بخش سیزدهم.
پنج شنبه شب برف میبارید. از شب پیش شروع شده بود و تا دوشنبه بعد نیز ادامه داشت. جاده سفید بود و از دور سوسوی چراغ‌های شهر دیده میشد. آیدین پالتو بر تن، تبر بر دوش، با چمدان کوچکی از کتاب‌ها و لباس‌هاش به شهر نزدیک میشد. ذهنش آکنده از افکار مقشوشی بود که به شقیقه‌هاش فشار می‌آورد. نمی‌توانست باور کند که پدر در صدد انتقام طراح آن همه توطئه شوم باشد. امنیه‌ها تا عصر در کارگاه نجاری مانده بودند و چنان اطمینان داشتند که دیگر با کسی صحبت نمی‌کردند. هر کدام در جایی به انتظار نشسته بودند و سیگار دود می‌کردند. ایاز پاسبان به آقای میرزایان گفته بود علاوه بر اینکه سرباز است، آدم خطرناکی هم هست، افکار چپ دارد. و بعد که از آنجا می‌رفتند، گفته بود که می‌داند یکی از افراد چوب بری او را پنهان کرده یا گریز داده، اما به هر قیمتی شده او را به چنگ خواهد آورد. ایاز گفته بود روی پرونده‌اش شاکی خصوصی دارد و اگر شما پناهش داده باشید وای بر شما موسیو میرزایان. با آشفتگی و پریشانی کامل، با دلی غم زده از دروازه تبار قاپوسی وارد شهر شد. برف همچنان میبارید و هیچ اثری از خیابان دیده نمیشد. کپه های برف بود که از بام ها وسط خیابان تلمبار شده بود و تنها راهی مارپیچ برای فایتون مانده بود که حتما تا صبح بعد زیر پوشش برف نو محو میشد. هر آن ممکن بود کسی او را بشناسد یا به طور اتفاقی ایاز پاسبان او را ببیند. با خود عهد کرده بود که در چنین حالتی شاهرگ‌های خود را می‌زند و از آن همه مکافات نجات می‌یابد. اما سرما و برف بیش از حدی بود که کسی جرأت کند از خانه در بیاید. خیابان پهلوی را تا انتها پیمود، به محله گازوران رسید و لحظاتی بعد در محله ارمنستان به کوچه ارمنستان پیچید و با این احساس که کسی تعقیبش می کند بی آنکه سر برگرداند، در سبز رنگ انتهای آن کوچه بنبست را کوبید. چند تقه و باز حلقه های دیگر. برگشت سر کوچه، در نور تیر چراغ برق تابلوی حمام فانتزی را خواند که مال ارمنی ها بود و اصلا شکل حمام های دیگر نبود. چند لحظه بعد صدای پایی شنید و بعد در باز شد. زنی بسیار کوتاه قد در چهارچوب در ظاهر شد. چهار قد سفیدی به سرش بود و چند ژاکت و کت به رنگ های مختلف به تن داشت. پیش از آن که چیزی بپرسد، آیدین گفت که از کارخانه چوب بری آمده. زن گفت، یادین؟ آیدین گفت، بله، آیدین. زن گفت، بفرمایید. راه باز کرد تا آیدین داخل شود. خانه بود قدیمی با دیوارهای بسیار بلند و پنجرهای چوبی تاقدار که پشت دریهای سفید یا صورتی داشت. وسط حیاط یک حوض گرد و بزرگ یخ بسته بود و در دو طرف حوض باغچه‌های مستطیل شکلی ردیف در کنار هم از دو سو ساختمان را دور می‌زد. ناگاه چشمش به عمارت سفید و زیبایی افتاد. عمارت کلیسا که در سمت چپ حیاط با دیوار بسیار کوتاهی مرزش جدا شده بود. زن گفت، چرا ایستاده‌ای جانم؟ بیا. و او را به طرف ساختمان برد. جلو ساختمان یک ایوان شش‌ضلعی بود که سه ستون گرد تاق گنبدی آن را به دوش داشت و از دو طرف پله می‌خورد و به در اصلی ساختمان می‌رسید. زن گفت، برف‌هات را بتکان. آیدین پا کوبید و با دست برف‌ها را از سرشانه‌هاش پایین ریخت. زن در را باز نگه داشته بود تا آیدین کفش‌هاش را بکند و داخل شود. حال بزرگی بود که یک میز مستطیل شکل وسط آن قرار داشت و ته آن یک شومینه پر از هیزم تمامی آن فضا را گرم می کرد. دور میز پیرزنی بافتنی می بافت. آقای میرزایان و مرد دیگری هم نزدیک شومینه نشسته بودند و یک زن حدوداً 30 ساله موطلایی با مردی آن طرف میز شطرنج می زد. آیدین سلام کرد. آقای میرزایان گفت با مشکلی که بد نخوردی؟ آیدین گفت نه و همان جا مانده بود. نمی دانست چه کار کند. آقای میرزایان گفت بیا گرم شو. پا شد و با او دست داد و راهنماییش کرد که کنار شومینه بنشیند. گفت خجالت نکش پسر جان. غریبه میان ما نیست. بعد همه را به او معرفی کرد. برادرم موسیو سورن، دختر برادرم سورمه، خواهرزاده ام میکائیل که فردا صبح عازم ایروان است. ایشان هم مدام یوگینه مادر بزرگ سورمه هستند. آیدین با همه دست داد و نزدیک شومینه روی صندلی نشست. موسیو سورن گفت دستهای شما یخ زده، خب گرمش کنید. آیدین انگار که میخواست آتش را ببلعد و از آن گرمای سرخ رخصان حزمی برد. آقای میرزایان گفت این آقای آیدین اورخانی دیپلم ریاضی دارد، شاعر است. میکائیل که سرگرم شطرنج بود گفت به 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 و فیلش را حرکت داد. آقای میرزایان گفت پسر یک تاجر بزرگ خشکبار است، اما کارش بیخ پیدا کرده و ناچار شده از صفر شروع کند. مدتها بود که در کارخانه می دیدم عجیب به کار می چسبد. گوش می کنی سورمه؟ همان کسی که همیشه صحبتش را می کردم. سورمه گفت بله عمو جان و سرگرم بازی شطرنج شد. آقای میرزایان با خنده گفت یک خانم بلند بالای خوشگل هم زامنش شده بود. هر وقت می روم بانک ملی خبرش را می گیرد و حالش را می پرسد. چه نسبتی با شما دارد؟ آیدین گفت همسایه من است. سورمه برگشت. با نگاهی با آیدین گفت شام خورده اید؟ آقای میرزایان گفت نه حتما نخورده. سورمه چه می کنی؟ سورمه پا شد و از اتاق بیرون رفت. موسیو سورن گفت قضیه شما رو من آخر نفهمیدم. چند شب پیش گالو چیزهایی گفت، اما من خیلی مست بودم نفهمیدم چی گفت. سورمه که به اتاق برگشت، آیدین دست به سینه نشسته بود و داشت داستان خود را جز به جز نقل می کرد. صدایش زنگی از خشم داشت، اما همه چیز را بی طرفانه و با آرامش نقل می کرد. انگار برای کسی دیگر این اتفاق روی داده است. بعد سورمه به زبان ارمنی چیزهایی گفت و زیر چشمی به او نگاه کرد و باز ارمنی حرف زد که آیدین نفهمید. و یک لحظه این احساس بهش دست داد که چقدر در برابر آن دختر حقیر است. با آن پالتوی بلند تیره، شلوار ماهوتی و بوی چوب که از سر و کلش به مشام می رسید، احساس شرم می کرد. دختر نشست و به بازی مشغول شد. گاهگاهی از گوشه چشم بی آنکه سر برگرداند نگاهش می کرد. نگاهی ثابت و مانا از موضع غرور و انگار به فردی که ترحم بر او رواست. موسیو سورن که بیش از برادرش لهجه داشت گفت عجب روزگاری است. میکائیل گفت آن خانمی که همسایتان است هیچ کمکی به شما نکرد؟ آیدین گفت من قبول نکردم. آقای میرزایان گفت آیدین در شرایطی نیست که به این مسائل بپردازد. عجیب احساس میکنم اخلاق سرکیس خودم را دارد. موسیو سورن گفت واقعا خجالت آور است. اینها خیال کردند که برده گرفتند؟ آقای میرزایان گفت تو آدم محکمی هستی، نگران نباش. به هر جا که بخواهی میرسی. آیدین گفت: هر قدر که آنها مخالفت میکنند من بیشتر تلاش میکنم. آقای میرزایان گفت: نمیخواهم بگویم ناجی تو هستم، دنبال دردسر هم نمیگردم، اما نمیدانم چرا از تو خوشم میآید. همانطور که گفتم به تو کمک میکنم، به عقیده و هدفت احترام میگذارم، اما نمیدانم این پیگرد تا چه زمانی ادامه دارد و آیا پدرت دست از سرت خواهد برداشت؟ آیدین گفت: یک زمانی متوجه می شود که من از اینجا رفتم. آقای میرزایان گفت: در نظر دارم یکی دو سال مخفیت کنم، اما می توانی طاقت بیاوری؟ آیدین گفت: بله. و به مادام یوگینه نگاه کرد که با جدیت مشغول بافتن چیزی ارغوانی رنگ بود. در همین هنگام آن زن کوچک اندام با سینی غذا وارد شد. سینی را روی میز گذاشت و رفت. آقای میرزایان گفت: اگر گرم شده ای بیا شام بخور، زیاد هم سخت نگیر. موسیو سرن گفت: آره بابا، قصه نخور. آقای میرزایان گفت: تهیه ندیده ایم، در حد شکم سیر کردن. آیدین گفت: ممنونم، نمیخواستم به زحمت بیفتید. و به سورمه نگاه کرد و او سری تکان داد و لبخند زد. موسیو سرن گفت: پدرت آدم اخمویی است، اما فکر نمی کردم اینقدر بیرحم باشد. دختر همچنان او را نگاه می کرد. آیدین به این فکر بود که چطور می تواند در برابر آن نگاه ها غذا بخورد. با اصرار موسیو سرن و مادام یوگینه و آقای میرزایان پشت میز نشست و با لرزشی در دست ها قاشق برداشت. آقای میرزایان به زبان ارمنی حرف زد و آنها به آیدین نگاه کردند. بعد مادام یوگینه گفت: پس مادر شما چی؟ با پدر مخالفت نکرد؟ و همچنان به بافتن ادامه داد. آیدین گفت: شما که بهتر می دانید، هر چه باشد مادرم زن است و مردهایی مثل پدرم. و ساکت ماند. نمی دانست چه صفتی برای پدر به کار بگیرد. بعد از شام میکائیل گفت: می شود یکی از شعرهاتان را بخوانید که من وقتی به ایروان رسیدم برای دوستانم تعریف کنم؟ آیدین سرخ شد. مضطرب گفت: چیزی نیست که قابل شما باشد. میکائیل گفت: شکست نفسی می فرمایید. و سورمه چنان قشنگ لبخند زد و از گوشه چشم به او خیره شد که آیدین احساس کرد ته قلبش می لرزد. تا آن روز هیچگاه از زیبایی چیزی یا کسی مبهوت نمانده بود و تا آن روز هیچ موجودی او را این چنین متزلزل نکرده بود. گفت: نمیدانم کدامش را بخوانم. سورمه گفت: همه را. و خندید و باز خندید. آیدین چشمهاش را در خاطره صورت سورمه بست. سعی کرد افکار خود را متمرکز کند. لحظه ای آرام ماند. بعد گفت: آخر همش یادم نیست. آقای میرزایان گفت: هرچه که یادت هست بخوان. سرمه با لحنی جدی گفت: بخوانید. خواند. خون گدایی همچو من رسمی زحلاج است و بس، زنجیر عشق سلسله ماند به پا تا پای دار. ای ابر عشق دردمند، ای دختر قدار بند، من تار تو زخمی بزن، امشب بیا بر من ببار. لب بستم از هجر تو، مردی ز خیل مردگان، هم برزخ این روزگار، هم ترس از پایان کار. دردا که دل در ماتم است، کی می تواند از فراق بگریزد از این آشیان تا کی بماند روز دار. بلبل چه می داند که بر بام کدام آید فرود، آزاده و آریز شب بنداردت آزادگار. آگم چو چنگن در خروش، چون زخم بر من میزنند این مردمان رنگ رنگ، این دشمنان نابکار. امشب نگار سرکشم، دزدیده قلب آتشم، آتش فشان خاموشم، تصویر سرد کوهسار. ای وای بر سوت دلان و عاشقان بینشان، متروکه های بین راه، ویرانه های شادخواه. آتش زنید بر خانم، این جسم را بی جان کنید، خاکسترم بر باده ها، تندیس من مردان وار. پرچم نشان یادها، هم بر فراز بام ها، فرسوده در ایام ها، عشق نهان یاد. همه براش کف زدند، حتی مادام یوگین بافتنیش را روی میز گذاشت و دست زد. دست‌های آیدین روی میز می‌لرزید و سورمه طوری به او نگاه می‌کرد که انگار می‌خواهند ازش عکس بگیرند. آقای میرزاگان گفت: آفرین، آفرین، شاعر قابلی هستی پسر. سورمه گفت: این شعر را برای کی گفته اید؟ آیدین گفت: نمیدانم، همینطوری، و شانش را تکان داد. موسیو سرن گفت: عجب روزگاری است، قشنگ بود. میکائیل گفت: البته هنوز پخته نشده. آقای میرزاگان گفت: میکا، انصافا شعر دلنشینی بود، نبود؟ و بعد با آیدین گفت: این شعرها را تو کجا یاد گرفته ای؟ آیدین گفت: پیش استاد ناصر دلخون. آقای میرزاگان چشمهاش را گرد کرد: دلخون؟ آدم را به وحشت میاندازی پسر، انگار کلت روی تنت سنگینی میکند، مثل همان دلخون. موسیو سرن گفت: میشناسمش، میامد مغازه من قهوه و چای میگرفت، آدم لاغری بود با موهای زنانه، سبیل کلوفتی هم داشت، نمیدانم درویش بود یا کمونیست، ولی آدم عجیبی بود. یک روز خبر شدیم که کلکش را کندند. میکائیل گفت: یک شعر دیگر هم بخوانید. آیدین گفت: متاسفانه یادم نیست. چهرهش در هم رفت و با صدای گرفته‌ای گفت: متاسفانه یادم نیست. میکائیل گفت: شما شعر نو بلد نیستید؟ آیدین گفت: اتفاقا من پیرو نیما یوشیچ هستم، اما یادم نمی آید. سورمه گفت: مگر ننوشته اید؟ آیدین گفت: نوشته بودم، اما می دانید که همه را پدرم به آتش کشید. میکائیل گفت: استعداد خوبی دارد، امیدوارم که شاعر خوبی بشود، و به بازی شطرنج ادامه داد. سورمه گفت: کیش؟ لحظه ای سکوت کرد و باز گفت: کیش؟ یک ساعت است که کیش شده ای. میکائیل گفت: اوه ببخشید، اشتباه کردم، حواسم پرت شد. موسیو سرن گفت: اگر مشکلی نداشتی می بردمت مغازه خودم، آسیاب کردن قهوه را یادت می دادم، بالاخره یک لقمه دان در می آوردیم و صفا می کردیم. و برای آیدین در لیوان خودش شراب ریخت. سورمه گفت: باز هم کیش؟ آقای میرزاگان گفت: نمیتواند آفتابی بشود، نمیتواند از شهر برود بیرون، باید یک جای امنی مشغول شود تا در آینده نمیدانم چه میشود. آیدین گفت: بله، هر جا باشد مهم نیست، مهم این است که نمیخواهم متکی به کسی باشم، میخواهم کار کنم. آقای میرزاگان گفت: هرچه فکر میکنم میبینم هیچ جا امن نیست مگر زیر زمین کلیسا، همان جایی که از اول فکرش را کردم. سورمه اخمهاش در هم رفت و تقریبا داد کشید: عمو، آنجا انقدر تاریک است که آدم وحشت میکند. آقای میرزاگان گفت: برق میکشیم، آنجا را کارگاه میکنیم، برای آیدین چه فرقی میکند؟ همانجا کار کند، همانجا بخوابد، زندگی کند تا تکلیفش مشخص شود. سورمه گفت: آنجا خیلی ناجور است، پر از موش و سوسک است. آیدین گفت: من حاضرم در یک غار زندگی کنم و به هدفم برسم. پدرم میخواهد مرا به زانو درآورد، اما... و باز سکوت کرد. آقای میرزایان گفت: بله، خودش باید آنجا را مرتب کند. وسایل بهش میدهم، کارگاه را راه بیاندازد، یه کار سبک دست بگیرد. چه کارهایی بلدی؟ آیدین گفت: استاد دلخون هم گاهی قاب سازی میکرد. من هم بلدم. آقای میرزایان گفت: چه بهتر، پس قاب سازی. و از شوق خندید و لیوانش را سر کشید. آیدین گفت: از چوب خوشم میآید، از کار چوب خوشم میآید. آقای میرزایان گفت: من میدانم چه میخواهد. از فردا 100 کلاف زهوار قاب میآورم، پیچ دستی، میخ، چکش، چسب، میز کار، از صبح تا شب چند تا قاب میتواند بسازد. خب مزدش را میگیرد. شبها هم بنشیند، کتاب و درس بخواند. آدمهای بزرگ خیلی سختی کشیدند. پیغمبرانی بودند که چوپانی میکردند. پیغمبرانی نجار بودند. سورمه گفت: کیش و مات. و پا شد کنار میز ایستاد. آیدین گفت: از کی باید بروم؟ آقای میرزایان گفت: از صبح فردا. صبح روز بعد آقای میرزایان قبل از رفتن به کارخانه آیدین را به آنجایی که قرار بود بماند راهنمایی کرد و گفت: حالا دیگر نمی شود ریسک کرد. به ما هشدار دادند، تو هم به درد سر میافتی. میدانم که سخت است، اما باید مقاومت کنی و تن به کار بدهی. هرچه باشد اینجا از زندان و سربازخانه بهتر است. من نمیگذارم تنها بمانی. برایت کتاب و روزنامه تهیه میکنم و در مقابل توقع دارم که صبور باشی. میدانی که اینجا کلیساست. گاهگاهی افراد میآیند و اگر تو را ببینند. اینجا شهر کوچکی است. برف می‌بارید. آنها تا زانو در برف فرو می‌رفتند. آیدین گفت: شما مثل ملائک هستید. آقای میرزایان گفت: نه، اینطور نیست. ما با هم یک کار تجاری انجام می‌دهیم و من باید از تو حمایت کنم. و با انگشت آن سوی کلیسا را نشان داد. آنجاست. پله‌های زیرزمین درست در کنار دیوار عمارت کلیسا بود. برویم پایین. خودش جلو افتاد و در حالی که از پله‌ها پایین می‌رفت با صدای رگدارش توضیح می‌داد که انسان مدام باید مشغول کار باشد، سازندگی کند، وگرنه از درون پوک می‌شود و بیکاری بدتر از تنهایی است. آدم بیکار در جمع هم تنهاست. در چوبی توسی رنگی را گشود. لولاها صدای خشک وهمانگیزی داشتند و بعدها آیدین دانست که آنجا محل سکونت مستخدم کلیسا بوده که سابق بر این مرده است. مردی بوده از اهالی بادکوبه و موهاش سرخ بوده و همیشه پیراهن سفید یقه آهاری می پوشیده و روزی در سالهای جنگ در همین زیر زمین فراموشش کردند و 2 روز بعد که به سراغش رفتند با جنازه کبود شدهش روبرو شدند. انبار بسیار بزرگی بود که در یک گوشه آن چند خمره روسی در کنار هم ردیف کرده بودند. چند جعبه چوبی آن طرفتر بود و 4 ستون در وسط تاقهای گنبدی را نگه می داشت. آیدین شمرد. 9 تاق بود. در انتهای انبار اتاقکی بود که پردهی جلوش آویخته بودند. آقای میرزایان گفت: خوبیش این است که اینجا زمستان گرم است و تابستان خنک. و و با دو انگشت پرده را کنار زد و پیش از اینکه داخل شود پرده را با ضرب کند و به گوشه ای انداخت. درون اتاق یک تخت، یک میز و یک صندلی قرار داشت، ساده و حقیر و کوچک، مثل زندان و همه چیز پوسیده و کهنه. با دیوارهای آجری که درزهاش با سیمان آبی رنگ بند کشی شده بود و چقدر غم‌انگیز بود. به نظر می آمد آنجا هیچ وقت تمیز و مرتب نشود، اما چند روز بعد به کارگاهی مبدل شد که اشتیاق کار در دل آدم جوانه می زد. میز کار درست زیر دریچه شیشه‌ای سقف بود و روشنایی ملایمی روی میز می‌افتاد. ابزار قاب‌سازی را به ستون سمت راست در جعبه کار آویخته بودند. اره‌ها، چکش‌ها، پیچ دستی‌ها و انبرها. یک بخاری هیزومی حلبی کارگاه را گرم کرده بود. پرده آبی رنگی جلو اتاقک آویختند. برق کشیدند، تخت خواب را عوض کردند، میز و صندلی نو آوردند و یک قفسه هم گذاشتند که در طبقه بالا کتابهاش را بگذارد و در طبقه پایین لباسهاش را. آیدین از روزی که دست به کار شد 30 قاب عکس چوبی می ساخت و بعد که فارسی کردن چوب را خوب یاد گرفت روزی 50 قاب هم می ساخت. هر روز صبح آقای میرزایان آنها را به فروشگاهش می برد و از آن پس کار فروشگاه صنایع چوب گالوست با قاب عکس های ظریف و زیبا بالا گرفت. آقای میرزایان برای هر قاب 1 تومان مزد می داد. ابزار و مواد اولیه را در اختیار آیدین می گذاشت و زن خدمتکار روزی 3 بار براش غذا می آورد. بر روز نزدیک غروب دریچه شیشه سقف یا به قول سورمه پوچکا باز میشد، چهره سورمه در چارچوب آن ظاهر میگشت که لبخند میزد، سلام میکرد و روزنامه روز قبل را پایین میانداخت و میرفت. از آن پس آیدین تمام روز را به شوق یک دیدار آنی کار میکرد که سورمه شیشه مشجر سقف را می گشود و تمامی خستگی آیدین را بر زمین می گذاشت. دیداری که انگار دریا را به تلاطم وامی داشت، زمان را کند می کرد و شور و عشقی پنهانی در دل آیدین می پروراند. هفته ها و ماه ها گذشت و او خانوادش را از یاد برد، شعرهاش را به کلی فراموش کرد و باز لاغر و لاغرتر شد. یک روز کار و در پایان روز یک لحظه دیدار چشمهایی به رنگ عسل.